بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و وجود نورانی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل با توجه به این که در آستانه شهادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هستیم، یه چند جمله ای از وجود مبارکه ایشون جملاتی رو تقدیم میکنیم. برای اینکه آغاز امامت حضرت و شرایط جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی عصر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما روشن بشه، یه مقدمه عرض میکنم که طبعا باید خیلی خلاصه باشه، گرچه یه وقتی باید مبسوط بهش پرداخت. بعد از این که اهل بیت از منصه ظهور افتادن به انزوا کشیده شدن و انحرافات و کتمانهای گستردهی صورت گرفت به گونه ای که مردم نگاهشون به ائمه ما، به فرزندان پیغمبر، نگاه به یک امام بلکه یک عالم نبود، صرفاً توجه به نسبشون بود و نواده رسول خدا بودن برای اکثریت جامعه، حتی برای اون کسانی که طبق بعضی از گروه بندی ها و عناوین شیعه قلم داد می شدن، تشیع اینها به این معنایی که امروز من و شما داریم نبود. اون زمان در دوره حسنین علیهم السلام، لذا مثلا ما نداریم شیعیان کوفه مراجعه فقهی به حسنین علیهم السلام کرده باشه، نداریم همچین چیزی. اینی که باید به امام، به پسر پیغمبر، به عنوان اهل بیت رسول الله و تنها جایی که میشه دین رو آموخت، ببینید چه بلایی سر حقایق اومده بود که این از دست رفته بود. رسید دوره حضرت سجاد سلام الله علیه و حالا فرصت نیست بخوام بستش بدم. حضرت سجاد علیه السلام خیلی در جامعه تلألؤ کرد و نورانی بود و عبادتش حیرت انگیز بود و کرمش عجیب غریب بود و کسی اصلا با او رقابت در عبادت و تقوا و معرفت نمیتونست داشته باشه، جزو فقهای هفتگانه مدینه تلقی نمیشد از رن. یعنی هفت فقیه بزرگ در مدینه بود از نظر جریان حاکم و فکر جاری بین مردم و حضرت سجاد هفتمی اونا هم نبود، لذا مستر فقه اونها هم نبود، صرفا مرد خداست و نورانیه و آدم خیلی خوبیه و گریه میکنه و یعنی از حضرت بهره نمی بردن. حالا مفصل بحث. البته دوره حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله علیهما کافی رو نگاه کنید، مثلا داره کان ابو جعفر که ابو جعفر یعنی امام باقر علیه السلام مناسک حج یاد شیعیان داد کم کم، حلال حرام به اینا یاد داد، نماز یاد داد. اواخر دوره امامت حضرت سجاد بعضی از بزرگان بنی هاشم هم چیزا یاد گرفتن. دوره امام باقر گسترده تر شد، دوره از صادق جدی شد. دوره از صادق سلام الله علی دیگه شیعه فقهی داشت. فقه هم هر مکتبی نداشته باشه محکوم به شکسته، مثل کشوری که قانون اساسی نداره. دلخلی خطوط قرمزی، یه مرزبانی لازم داره. مرزبانی دین فقهه. فقه چهار تا احکام نیست، مرزبانی دین فقهه. فقه مکتب اهل بیت شکل گرفت، نه نبودا بیان شد، ابراز شد طبق شرایط پیچیده همراه با تقیه، به گونه ای که وقتی حضرت صادق علیه السلام، حالا این یه جمله رو بگم بدونو بگم، وقتی میگم همراه با تقیه به این معنا که گاهی پسر امام به دنیا می آمد، 5 سالش بود، همسایه ها خبر نداشتن امام بچه داره یا این فرزند خواستو داره. خیلی سخته الان تو تهران که همسایه از همسایه خبر نداره، سخت آدم بچهشو از همسایهش مخفی کنه. اینکه 5 سالش باشه حضرت باقر یا 5 سالش باشه حضرت حجت و همسایه ها ندونن، این خیلی کار سختیه. این یعنی اینکه این آقازاده شبه حصر خانگیه. این سخته دیگه، فرزند به دنیا آمده از اندرونی خانه بیرونی هم نیمده. این چقدر فشار این خودش دیگه، شما یه فرزندی رو از اون اتاق اندرونی بیرون نیاری. برای حضرت باقر هست، برای حضرت حجت هست. اینطور اینی که چه کسی امام بعد از چه کسی هم هست، اینم در پرده پوشی گسترده است. بعضی از فرزندان حضرت صادق علیه السلام وارد می شدن در جمع شاگردان امام صادق، پسرای امام صادق، حضرت بحث و عوض می کرد، یعنی از بچه هاش هم تقیه می کرد. امام صادق شهید شد، بعضی از یاران مهم هم نمی دونستن امام بعدی کیه. گزارش ها متعدده، موضوعاتش هم مختلفه، افرادش هم همینطور. یکیشو اشاره میکنن که دیگه کم کم بحث رو از موسی بن جعفر رسونده باشه. مثلا هشام ابن سالم و مؤمن طاق اومدن مدینه ببینن امام صادق علیه السلام شهید شده، امام بعدی کدوم بزرگواره؟ همزمان بالاخره در این اسنایی که اهل بیت کم کم دوباره فقه رو برگردوندن، کم کم عقاید شیعه رو دارن جا میندازن، شیعیان به امامشون توجه ویژه دارن، امامشون رو ربانی میدونن، امامشون رو علمش رو غیر اکتسابی میدونن، توارثی میدونن، امام چه درس بخونه چه نخونه، یه سری علوم از جانب خدا میگیره، و خب این مسیر یه عده مدعی امامت پیدا شد که حالا یه باب وسیعی داره کار نداره. هشام ابن سالم و هشام ابن حکم، هشام ابن سالم و مؤمن طاق اومدن مدینه بگردن ببینن امام بعد از امام صادق کیه. اینی که این دوتا و چندین آدم مثل اینا مصداق امام بعد رو نمیدونن، چقدر باید لایه‌بندی کرده باشن تقیه رو. دیدن که آقا این ورانور رفتن 4 تا آشنا پیدا کردن، اینا رو بردن در خانه پسر امام عبدالله افتح، همونی که امام صادق از او تقیه میکرد. اینا هم خبره فن، فقیه، می دونستن امام صادق از بچهش اگر ناخلف باشه یا به اندازه کافی خلف نباشه تقیه میکنه. سوال شرعی پرسیدن، دو تا سوال شرعی پرسیدن، عبدالله افتح بلد نبود. بعدم گفت پول آوردین وجوهاته؟ گفتن آقا بریم بیاریم. اومدن بیرون گفتن این که به درد نمیخوره، چیزی بلد نی، امام نیست که. رفتن یه گوشه نشستن رو خاکا رو زمین، شروع کردن زار زار گریه کردن. خدای امام ما کیه؟ یه نفر اومد سراغ اینا و گفت بیاد شما رو ببرم یه جای دیگه، یا بردشون در خانه موسی بن جعفر سلام الله علیه کار ندارم. یعنی رسیدن به امام به عنوان مصداق امام هفتم انقدر سخت بوده برای این آدما دیگه، درجه دو سه ها ببینید. امامت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما در یک شرایط امنیتی سنگین در اوج اقتدار منصور دوانیقی شکل گرفت. حضرت موسی بن جعفر چند تا حاکم بودن در عصرش، منصور دوانیقی و مهدی عباسی و هادی عباسی و عرض کنم خدمت شما که هارون. هارون و منصور بسیار مقتدر بودن. وقتی بسیار مقتدر بودن یعنی از جهت امنیتی میگشتن روابط شیعیان رو کشف کنن، شبکه شیعه رو منهدم کنن. هرچه فشار بیشتر در نتیجه لایه‌بندی امنیتی، تقیه، زیرکانه زیر زمینی عمل کردن بیشتر، پس مفاهیم پوشیده تره. دوره حضرت صادق علیه السلام دریا گنجینه های علم حضرت صادق و حضرت باقر توسط مثل زراره و محمد ابن مسلم و اینا دستبندی شده، نوشته شده، پخش شده. یه مرحله دیگری رو موسی بن جعفر سلام الله علیه ما پیش گرفت. آیا امکان تدریس بود برای حضرت صادق؟ برای حضرت موسی بن جعفر؟ برای حضرت صادق هم نبود، منتها گاهی اوقات در دوره حضرت صادق سلام الله علیه یه گشای شکای کوچیکی باز میشد، چند نفر میرفتن درس میگرفتن. درس میگرفتن نه اینطوری جمعی، عمدتا فردی. در دوره حضرت موسی بن جعفر کار سخت‌تر شد. چرا؟ چون خود منصور یه بار گزیده شده بود از این مسیر. منصور در دورانش خیلی ها قیام کردن، همه رو در هم شکست. قیام هایی که چند بار نزدیک بود شکست بخوره. چند گروه قیام کردن، سکه ضرب کردن یعنی حکومت تشکیل دادن. کاشانی که پول چاپ نمیکنه یا سکه ضرب نمیکنه، که ضرب سکه یعنی حکومت تشکیل دادن. یه دو تا شهر، یه نصف کشور رو گرفتن. منصور از اینا عبور کرد، از روی اینا رد شد. حالا خیلی هم خلاصه کردم، جزئیاتشو بخوام بگم نمیرسم به اصل بحثم، ولی دیگه حواسش بود. با این حال گزارش شده که منصور میگفت در بین همه این بنی هاشم که خیلی ها قیام میکردن بدون اجازه حضرت صادق علیه السلام، میگفت این منظورش امام صادق بود، استخون شکسته در حلقوم منه. چرا؟ چون اصل مبارزه رو امام صادق میکرد اما شمشیر دستش نبود. چون مبارزه که همش به شمشیر نیست، مبارزه یعنی دفاع سخت همه جانبه با دشمن برای پیشبرد اهداف. پیشبرد اهداف اول تثبیت بود، پدافند بود، بعد اول اصل مکتب حفظ میشد. وضعه ساده علیه السلام این کار کرده. شبکه شیعه در اقطار عالم هست، مرکزیت اصلیش کوفه است، گسترده. در کوفه امام مدینه است، گاهی 900 نفر صبح تا شب این گله اون گله مسجد می نشستن، می گفتن حدثنی جعفر ابن محمد. جا انداخت مکتب رو. موسی بن جعفر سلام الله علیه این فرصت رو حتی نداشت که مثلا شیعیانی بیان 6 ماه مدینه زندگی کنن کنار حضرت. سیستم حکومتی مراقبت میکرد. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما یه راهبرد دیگری رو طی کرد. حداقل دو کار کرد. دو امامه که بنده بارها اینو عرض کردم، در روزگار ما که به جهاتی برای اشتباهات ما، اشتباهات مخالفین ما، دین دچار آسیب شده. شاید بین دینداران و بقیه مردم که مثل اونا خیلی صفت نیستن استکاکاتی هست. دشمن از این گسلها استفاده میکنه. دو جا رو بنده پیشنهاد میدم برای اینکه دینداری در روزگار ما به چه شکل باید باشه برای مردم عادی، منظورم مسئولین و نهادها اینا نیست، روی صحبتم اونا نیست، به جهات دیگه، چون الان مخاطبم افرادی هستند که تک تک دارن تو این جامعه زندگی میکنن. دو امام ما زندگیشون بسیار شباهت داره به روزگار امروز ما از جهت فردی، تأکید میکنم. یکی حضرت سجاد علیه السلام و یکی حضرت کاظم سلام الله علیه. و از رفت زندگی اینا رو تماشا کرد که اینا دوست داشتن نگاه مردم به دین چه شکلی باشه. بعد من برم زندگی خودم رو نگاه کنم که چقدر من رو این مسیر پارازیت میندازم. چقدر دین تو ذهن مردم با کاشانی و با تک تک شما، هر کس خودش، من خودم رو عرض میکنم، دین در نگاه مردم برنامه زندگی هست. چقدر دین در نگاه مردم وقتی منو میبینن نسخه شفابخش سعادت، از کجا باید مردم ببینن اینو در ما؟ ما اونی نیستیم که میگیم، اونی هستیم که عمل میکنیم. من تا قیامت یک ماه پشت سر هم اینجا از خوشقولی بگم ولی شارژ ساختمون اونو به وقت نمیدم، وعده بدهیامو سر موعدش پرداخت نمی کنم، یکی با من بیاد یا کاسبی کنه پوستشو بکنم تا پولشو بدم، حالا 45 روز پشت سر هم اینجا از وفای به عهد حرف بزنم و صداقت، اون اثر میذاره منفی، گفتن من معلوم نیست خیلی اثر بذاره مثبت. در روزگاری که ابهام زیاده، دقیقاً در روزگار هارون و منصور، چون یه نسخه دینی هم هارون و منصور داشتن تو جامعه میدادن، نسخه اقتدار بود، اقتدارگرایی بود، لذا مردم با دو دین مواجه بودن، یه دینی که منصور میگه و یه دینی که حضرت صادق و حضرت کاظم علیهم السلام میگن. اون نسخه حضرت کاظم سلام الله علیه عجیب غریب بود، شباهت هم داشت به جدش حضرت سجاد. به عنوان مثال، یعنی اگه امروز یه نفر از این کارو بکنه حتما دینداران هم پشت سرش حرف میزنن. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هر کس به اون مراجعه میکرد میبخشید، پول میداد. حالا کجاشو اشاره میکنم، کار دوم حضرت همینه، پول میداد و پولها سنگین بود به گونه ای که ضرب المثل شد. یه آدمی شما تو محلتون هست، یه موتور گازی داره، یهو فردا می‌بینی ماشین اتومات سواره، میگه این چی شده دیگه، دیرو تا حالا چه اتفاقی افتاده، دیرو تا حالا این نرفته مثلا یه کاسبی را بندازه. چند تا گزینه بیشتر به ذهن آدم نمیرسه دیگه، ارث بهش رسیده، دزده، کیسه موسی بن جعفر بهش رسیده. این ضرب المثل شد، یهو اگر کسی تغییر میکرد سطح زندگیش، گفتن سره موسی بن جعفر بهش رسیده. و این رو فقط شیعیان نقل نمی کنن، اهل سنت نقل میکنن. اهمیت نقل اهل سنت چیه؟ اینه که این اتفاق در بین نه فقط شیعیان، بین مسلمین قابل مشاهده بود، غیر شیعیان هم اینو دیدن، لذا مکرر گزارش کردن، مکرر. به مرور این رو ما در سه امام به صورت خاص یا چهار امام به صورت خاص میبینیم، حضرت مجتبی صلوات الله علیه، حضرت سجاد، حضرت کاظم علیهم السلام، که دیگه یکی از گزینه‌هایی که بریم یه چیزی گیرمون بیاد خانه موسی بن جعفره. منتها نبریم اونجا مثلا یه وسطش دوتا فقه میگه بعد میگه این کیسه رو بگی برو، همون کیسه رو میده برو، اصلا امکان این که حضرت بخواد اونجا دم و دستگاه مباحثات بذاره عمومی که نیست، اصلا حکومت نمیذاره. در رصد شدید هم هست حضرت، در رصد شدید.
اتفاقا این حالت که رخ میده، یعنی یه آدم بدون هیچ تقاضایی، بدون هیچ توقعی مشکل مردم رو حل میکنه. صرفا هم یه آقا پولدار نیست، به شدت اهل عبادته. یعنی که شما برید سر در مغازه طلا فروشی یا یه صرافی یا یه جایی پول بگیری یه جوره. مثال میزنم، هزار آقای بهجت خاک پای امام کاظم اگر باشن، منم اگر باشم که نیستم خاک پای آقای بهجت. شما بری از آقای بهجت یه کیسه‌ای بگیری زندگی زیر و رو بشه، خیلی مزهش فرق داره تا با از یه طلا فروش، از یه مثلا هایپرمارکتی یا هر جای دیگه ای. اونم حلال بشه خوبه، ولی یه چیز دیگه است دیگه. از یه آدمی که صبح تا شب، شب تا صبح مشغول عبادته، بهش میگن عبد صالح. در فضای افکار عمومی غیر از شیعیان که برای تقیه میگفتن، دیگران هم گفتن عبد صالح. خیلی عبادتش طولانیه، دائم تو سجده است، کاری به کسی نداره، همش داره عبادت میکنه. اما اگه بری عرض حاجت کنی یه کیسه طلا بهت میده. این خب به سرعت منتشر میشه دیگه، پخش میشه. به مرور آدما میان گیر کنن، التماس دعا هم میگن، چون همه کارشون با پول حل نمیشه که. بعضی از گرفتاری ها با پول حل نمیشه، مریض داره، دختره به پسره نمیرسه یا ازش داره جدا میشه، یا پسره از دختره، بیماری ناجور داره، مشکل روحی داره، ها؟ مشکل معنوی داره، میخواد از یه گناهی توبه کنه نمیتونه. حکومت نمیتونه بگه از موسی بن جعفر پول نگیرید یا نگید التماس دعا، اما میتونه رصد کنه، کلاس نداشته باشه حضرت، سخنرانی نکنه، اینو میتونه. اون یکی نمیتونه بگه که آقا التماس دعا نگو. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به شدت مورد توجه عموم واقع شد، عموم مسلمین، نه شیعیان فقط، و پول میداد. یه تصویری از امام در اذهان ایجاد شد، چون اینا مقارنه می کردن، می گفتن دو جا هست میشه رفت پول گرفت، یکی حکومت، یکی موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. ولی حکومت یا باید براش دم تکون بدی، منظورم از حکومت حکومت منصور، یا بعدش هارون، به ویژه دوره هارون بیشتر شد، بعد یه شعری بری در مدح هارون بگی، گسترده هم شده بود اینو، باید یه کاری براش بکنی. بالاخره پولو مفک نمیدن، بعدن چهار جام میخوانه صدات میکنن. موسی بن جعفر کاری با کسی نداره. اینقدر این تکرار شد، رفتن به موسی، به هارون گفتن که ما ندیده بودیم، حالا با تلخیص گسترده دارم میگن، که دو جا مالیات مردم بدن. ما فهمی کردیم تا حالا یک پادشاه بیشتر در یک اقلیم نمی گنجد، ولی ظاهرا الان گنجیده، دو تا پادشاه داریم انگار. خب ببینید این همین حرفای امنیتی که بلافاصله جریانای امنیتی شاخکاشون تیز میشه، کجاست حکومت؟ اونم حکومت هارون که بسیار قدر قدرت هم گسترده است، ده ها پایان نامه دکتری همین الان براش می نویسن به عنوان نمونه عالی خلافت اسلامی. حتی بعضی از بزرگان ما هم به گزاف هارون را یه آدم آزادی خواه می دونن، تو آثارشون هست. هارون دکوپوزش زیاد بود، علمای رشته های مختلف بیان اظهار نظر کنن، با ما مخالفت کنن، ما آزادیه، بت پرسته بیاد از بتش دفاع کنه، اون یکی بیاد ازش انتقاد کنه، مناظره کنن، آزادیه، دولت ما دولت عدالته، اینطوری میگفت. عجیبه بعضی از بزرگان ما هم حالا اشراف نداشتن، چی بوده، کسی که پیاده کرده غلط نوشته، همین اوصاف رو نسبت دادن به هارون که بله هارون آزادی خواه بود و خلاصه صدرش زیاد بود و مخالفین بیان اظهار نظر کنن. بابا مخالفینی که براش احساس ترس نداشت اجازه میداد حرف بزنن. این که آزادی بازیه، این که آزادی نیست که. نفس شیعه رو بریده بود همون زمان، کجا به شیعه اجازه میداد بیاد حرف بزنه؟ تو میترسید از اینا، از اونا نمیاد بت پرست نمیترسید، چون فضای اون زمان اون جامعه کسی با بت پرستی میونه خوبی نداشت، یخ طرف آب نمیشد، نمیگرفت کاسبی بت پرسته. هارون هم باهاش ویترینشو پیش میبرد، اما از موسی بن جعفر نه. اینو که اومدن به هارون گفتن که دوتا پادشاه در یه اقلیم شده، شاخکاش تیز شد، یه بار برای این حضرت موسی بن جعفر زندان شد. عجب، این همه پول از کجا میاره؟ الان اگه تو تهران یه نفر معروف بشه به این که خونه نداری برو فلانی بگیر، یکی یه خونه میده، دو خونه میده، تعدادش بره بالا، بلا فاصله میگن پولشویی میکنین، کجا آورده این پولا رو؟ اولش آدم که اولش ایثار به ذهنش نمیرسه که ایثار کجا بود، به این راحتی ایثار پیدا نمیشه که. گام دوم مسیر حضرت اینجا بود، این پولا از کجا می اومد؟ این پولا دو تا منشأ داشت، برخلاف تصور که امروز عزیزانی برای پیشبرد اهدافی میگن اهل بیت کاسبی داشتن. عزیزان، اهل بیت به صورت جدی و تمام وقت کاسبی مباشر نداشتن. اینی که ما باید بریم برای معاشمون، مردها وظیفه دارن شرعاً نفقه همسران و فرزندانشون رو بدن، درسته. آدمی که مشکل معیشتی داره تنبلی کنه باید بره کار کنه، درسته. اما اگر یه آدمی 100 میلیارد تومان پول داره، این واجب نیست صبح تا ظهر بره کار کنه، این میتونه بره یه کار دیگری بکنه. بیکاره نباید باشه، نه بدون شغل اقتصادی. ما داشتیم تو محلمون یه دوتا داداش بودن کاسه بازار بودن، گفت من به اندازه‌ای که داشتم پول دارم. یکیشون شد رئیس یه صندوق مشهوری تو تهران، تازگیان به رحمت خدا رفته، کاسبی رو گذاشت کنار، عیب نداره. 6 صبح می اومد صندوق قرض‌الحسنه، یکی از منظم‌ترین صندوق‌های تهران اونجا، تازگی به رحمت خدا رفته. این که بیکاره نبود، کار میکرد، دیگه داشت به مردم خدمات میداد. حالا بگی این آقا چرا دیگه کار نمیکنه؟ آقا دوست نداره کار کنه. ضرورت شغل برای معاش مال اون کسی است که نداره. اونی که داره یا کار مهمتر داره لازم نیست. که حالا یکی میگه حضرت عباس صراف بوده، اون یکی میگه نه از زهرا چی بوده، اون یکی میگه امام حسین چی بوده. شغل دائمی مباشرتن، یعنی خودشون مستقیم توش دخالت کنن، دائمی شناخته نشده راجع به اهل بیت. جهتش چیه؟ جهتش اینه که کار مهمتر داشتن و مخارج زندگیشون از مسیری که عرض میکنم تأمین میشده. این جزء تمهیدات امامت بوده. در اون 25 سالی که امیرالمومنین صلوات الله علیه رو نگذاشتن تو جامعه کارهای مهمش رو انجام بده، امیرالمومنین کار میکرد. 40,000 مثقال طلا زمان خودش درآمد سالانش بود. اینا رو وقف خاص کرده بود، بعد از خودش به پسر ارشدش رسید. مخارج زندگیشون رو از این برمیداشتن، باقیش هم تو راه خدا خرج میکردن، زاهدانه هم زندگی میکردن. همین موسی بن جعفر سلام الله علیه هم مشهور به زهد زندگی شخصی. موقوفاتی هم از زمان پیغمبر اکرم بود که به دست اهل بیت رسیده بود. منبع اصلی درآمد زندگی اهل بیت این دو موقوفه امیرالمومنین و پیغمبرن. بعضی از اینا بسیار پرقیمت بودن، مثل باقی که درش چشمه بسیار پر آبی داشت که به باغ ابی نیزر معروفه. تو یه نقلی اگه تو خاطرم اشتباه نباشه، معاویه میخواست 800,000 درهم خرید کنه که نفروختن بهش، یعنی ثروت داشتن. این ثروت رو در قالب وقف خاص پیش می بردن. یعنی درآمدش رو خرج زندگیشون کنن، بعد از زندگی خرج کارهای خیر بکنن. البته زندگیشون هم به شدت ساده بود همشون. اینا چون دائما مشغول رسیدگی به فقرا و تعلیم عموم مردم، اونم خصوصی بودن، وقت نداشتن و عبادت سنگین، پولم داشتن. حالا اگر یه جایی یکی پیدا کرد امام صادق یه پولی داده یکی براش کاسبی کنه، این اصل کار حضرت نیست. مثلا چه بسا میخواستن بگن اشکال نداره با پولت کسی کار کنه، نماینده داشته باشی باهات جنس ببره بیاره، ولی اگه کسی زندگی اهل بیتو دقیق رصد کنه، برای زندگی شخصیشون کار نمیکردن، چون کار زیاد داشتن، بیکار نبودن، لنگ زورخواب بلندشن، پرکار بودن، هم پر عبادت هم پرکار. برای زندگی شخصشون ولی کار نمیکردن معمولا. چرا میگم معمولا؟ چون رگه های مختصر ناقص کمرنگی مثل اینکه یه پولکی رو دادن یه نفر بره باش کاسبی کنه هست. بنده که برداشتم فعلا اینه، اینا برای آموزش بوده، مثلا پول دادی یه نفر برای حضرت رفت خرید کنه، بعد طرف بازار سیادید شده، گذاشت کنار، احتکار کرد، حضرت آن همه رو به همون قیمت اصلی بفروش، آموزش بده مردم. تو زندگی طبیعیشون اینجور نیست که مثلا اینا هی کار کرده باشن، چون کار زیاد داشتن. موسی بن جعفر سلام الله علیه از این دسته. این پولا از کجا می اومد؟ یه منبعش اون منبع اولیه بود، اما این کفاف نمیداد اینجوری سکه طلا دادن. منبع دوم خمس بود که دوره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما که شبکه شیعه منسجم شده بود، خمس رایج‌تر شد، جمعیتی پیدا شد، انسجام پیدا شد، شبکه زیرزمینی پیدا شد، خمس میدادن. این خمس باید صرف امور دینی باشه. یکی از مهمترین امور دینی تبلیغه. تبلیغ گاهی گفتنه، گاهی پول دادنه. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یکی از کارهایی که میکرد این پوله بود که میداد. اینقدر این زیاد شد که دستگاه امنیتی هارون گفت این چقدر آدم داره که اینقدر بهش پول میدن؟ چون بالاخره حساب اموال حضرت داشت دیگه. اینقدر این باغ مگه چقدر پول داره که هر کی میره این سکه میده؟ مشکوک شدن به حضرت. و اتفاقا این جزء مبارزه اقتصادی حضرت بود. این خودش یه ابراز قدرت بود که امام شیعه که دائما در سجده است، یک شبکه منسجم داره. در شرایطی که تا شهادت امام صادق تقریبا نوع شیعیان نمیدونن امام بعد کیه، این شبکه انقدر منسجم شده که دور از چشم مأمون و نیروهای بازرسش پولو میرسونن به عوامل حضرت موسی بن جعفر. شما بتونی شبکه زیرزمینی اقتصادی همین الان تو دنیا درست کنیم و گیرمونین تو تحریم دیگه. بخشی از دور زدن تحریم هم اینه که شبکه زیرزمینی درست کنیم. ما این شبکه زیرزمینی درست کنیم که بشه کشور رو اداره کرد و از رصد دشمن ما دور باشه. این کار کارستونیه دیگه آقا، درست؟ امروز ما کامل میفهمیم. هارون شروع کرد به رصد کردن و دستگیر کردن، پیدا نمیکرد شبکه رو، نوع شبکه رو نتونست پیدا کنه. این قوت امامه. یعنی تو این جامعه که هارون میگفتن خیلی سرزمین گسترده ای رو حاکمیت داره هارون، یه عده پیدا شدن گفتن آقا اهلیت خلافت عظما یعنی حکومت با این موسی بن جعفر بدون حکومت، بدون اینکه خراج بگیره، انفال دستش باشه، معادن پیشش باشه، درآمدها زمینها رو اجاره بده، این همه پول داره و داره به فقرا توزیع میکنه، از کجا این پولا در میاد؟ این چه قوتی داره؟ این کارآمدی خودش تبلیغ دین بود. حکومت دست ما باشه، ما با خمسی که وظیفه شرعی مردمه بخش اعظم فقرا رو اداره میکنیم. این کارآمدی. میدونید دیگه مردم میخوان پول یه جا خرج کنن، هر مسجدی پول نمیدن. مسجدی که 5 وعده نماز دایره پر رونق جوان توش وول میزنه، دوست دارم اونجا پول خرج کنم. یعنی صرفا یه امامزاده یه جا ببینم، یه مسجدی یه جا ببینم، یه حسینی یه جا ببینم، دوست ندارم پولمو پول غیر شرعی و انفاقم و اونجا خرج کنم دیگه. میگن فلان حسینی جوانای زیادن دم در زنونه، مردا وای نمیسن سیگار بکشن، یه مؤدبانگی تو رفتارشون هست، من پولم اونجا خرج میکنم. همه همینن دیگه. یعنی ما یه کارآمدی لازم داریم تا بتونیم، بعد تشویق میشیم. این کاری که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه کرد عملا نشون داد کی بلده حکومت کنه، چون یه شهر و یه منت محله که نبود، که سرزمین هارون بزرگه و حضرت به این سرزمین گسترده داره یه کارایی میکنه توش بدونی که خراج بگیره از حکومت. لذا به سرعت حساس رو دستگیرش کردن. یه بار با یه مسئلهی به وجود مردم مواجه شدن، با یه آدم دائم و سلاتی که جیبش پر پوله، زندگی شخصی نهایت زهده و به هر کس به او امید داره پول میده. هرچه هارون کاشته بود برای اینکه ماها مهدی موعودی، میدونی جریان بنی عباس عمدهشون اسامی امام زمان دارن، منصور اسم امام زمانه، اسم خود اون یکبیری منصور که نیست، که منصور لقبشه چون لقب مهدی موعوده، هادی، هارون رشید، عرض کنم هادی عباسی، مهدی عباسی، این همه اسامی امام زمان. اونا میخواستن بگن ما دنبال اون عدالتی هستیم که جهان گستره. کل بیت المال دستشون بود، بریز به پاشاشون حیرت انگیز. در اسلوب زندگی خراج به تمام معنا، چون بیت المال گنده دستشون بود و خرج میکردن. حضرت موسی بن جعفر اینطوری نبود. اتفاقی که افتاد این بود، حالا فرصت نیست، میخوام بحث رو زود جمع کنم. مردم با یه دینداری جدید مواجه شدن، اون چیزی که به شدت ما امروز کمبودشو داریم. اگر در بین رفقای طلبه بودم یه چیزایی میگفتم، اینجا به شما لو نمیدم، که ما چند تا اشتباه فاحش کردیم، هم ارگانیک هم فردی، که اونا از بین رفته. کار به یه جایی رسید که تو بدنه حکومت هارون جمع زیادی شیعه بودن، صداشون در نمیاد. یه علی ابن یقطین رو شما شنیدین، برادر زن هارون شیعه حضرت موسی بن جعفر، سر میچرخوندی میدی فرمانده نظامی، وزیر کذا، چی، اینا همه شیعن. چرا؟ چون این دینو بیشتر میپسندن، دینی که امامش سراسر نوره، سراسر مهربانیه، همش حکمته، دست بگیر نداره بلکه میده، پول میده، عبادت میکنه. آوازه حضرت خیلی جاها رو گرفت، گرفتار میشدن، التماس دعا به کی بگیم، پیش کی بگیم ما رو دعا کنه. موسی بن جعفر فقیری، موسی بن جعفر دعا، موسی بن جعفر، شبیه همون که تبلیغ میکنه، چی، موسی بن جعفر، کجا، موسی بن جعفر. کار به یه جایی رسید که دیگه حالا وقت تمومه، میخواستن زندان کنن موسی بن جعفر رو با یه سلام الله علیهم، با یه چالش مواجه شدن. خب زندان، میندازیم زندان، کی زندان با؟ خدا رحم، خدا انشاءالله عافیت بده به علامه سید محمد رضا حسینی جلالی، کتاب داره اسم جهاد امام کاظم علیه السلام، شنیدم ترجمه شده ولی ترجمهش رو ندیدم. این آقا خیلی زحمت کشیده، از اون کسانیست که باید چهار تا بزرگ را به نام ایشون میشد، خیلی زحمت کشیده. بعد یه منبر راجع به علامه سید محمد رضا حسینی جلالی بره آدم، خدا عافیت بهش بده، در کهولت و بیماره، خدا انشاءالله او رو شفا بده انشاءالله. شاید اگر بگم 200 کتاب داره اغراق نکردم، یه برادری هم داره 500 کتاب داره، ما وقت نداریم. ایشون کتاب نوشته به اسم جهاد امام کاظم، برای اینکه اسمشو ببرم خواستم کاسبی کنم بین خدا و موسی بن جعفر، اسم ایشونو بردم و اینا همینجوری میگفتم دیگه. یه کتابی داره اونجا بحث کرده، میگه هارون گیر کرده بود، حالا بیندازیم زندان. خب زندان کجا ببریم؟ ببریمش تو زندان عمومی؟ خب تمام این زندانی ها میشن نیروهای موسیم جعفر، بعد یوها اگه کودتا کردن چه گلی به سرمون بگیریم؟ انفرادی نمیتونیم ببریم این زندان. کاشانی و هر جا بندازی آویزونه، موسیم جعفر چیکار کنم؟ نه زندان بندازی که همه شون شیعه میشن. پس انفرادی کجا؟ خونه هر کس، تو چاه خونه هر کس زندان انفرادی میشد، اون آدم بعد از یه مدت بر میگشت. آخر گفتن سندی ابن شایک، این دیگه پدرش سوختگی کامل داره. خواهر سندی ابن شایک شیعه شد، معلم بچه های سندی ابن شایک شیعه شدن، به نقلی بچه سندی ابن شایک شیعه شد، نوه سندی ابن شایک شده شاعر اهل بیت، خودش قاتله ها، اما موسی بن جعفر یکی یکی اینا رو تکون داده. ما با یه امامی طرف بودیم که سراسر جذب بود بدون اینکه بخواد ارکان دینو بزنه، چون ما گاهی برای جذب یه چیزای دینو میذاریم کنار. صبح تا شب عبادت بود، همش عبادت بود. خواهر سندی ابن شایک روز بهش گفتن کافی رو نگاه کنی، گفتن آقا برو دارن کافی، برو قضا بده. گفت رستگار نمیشه قومی که برترین عبد خدا رو انداخته تو سیاچال. خب اون دیگه تو خونه داداشش داره میبینه، میگه اینو که تو اون پایینه. یه روز فضل ابن ربیع آوردن، گفتن آقا نگاه کن. گفت بدبختید. گفت چرا؟ گفت آقا این تو زندانه، گاهی هم کتکش میزنیم. یه بار ندیدم من نفرین کنه، همش مسلمین رو دعا میکنه، عبادت میکنه. آقا ما بودیم زندانمون میکردن سیاه چال، زنجیر به دست پامون میبستن، با خدا دعوامون میشد، از خدا تشکر میکنه، برای مسلمین دعا میکنه. بعد از یه مدت دیگه هیچ که انگیزه نداشت او رو زندان بانی کنه. میگه آقا من برای چی باید او رو زندان کنم؟ چی دیدید از این؟ همش خیره، برکته. اونی که دیگه رزل رزل بود سندی ابن شاهک، تار و مار کرد خانوادشو. لذا هارون یه وقتی قبل از این واقعه به موسی بن جعفر سلام الله علیه گفت من چیکار با تو بکنم؟ پول و زور و همه چی دست منه. ولی فرمود برای اینکه انت امام الجسوم، تو بر تن اینا قوت داری حاکمی، و انا امام القلوب، من بر دل اینا حکومت میکنم. عزیزان اگر یه روزی دلمون ترسید مردم در دینداری ممکنه گرفتار باشن، اول باید انگشت اتهام و دینداران اصلی جامعه به خودشون برگردونه. برای اینکه من امام القلوب که هیچی، من صدیق القلوبم نبودم، من آخوند القلوبم نبودم، من هیئتی القلوبم نبودم، هر کی بنز خودش. به جای اینکه چماق تو سر مردم بزنم، برگردم بعد تو سر خودم بزنم. این مسیر ادامه پیدا کرد. تاریخ نوشته ابن حجر هیثمی 974 مرده، وقتی خواسته حضرت موسی بن جعفر معرفی کنه قرن 10. یه قبری هست در بغداد، مال کیه؟ موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یدعا به باب قضاء حوائج المؤمنین. مؤمن خودشون میدونن، شیعه نیست که. یه کتاب مفصلی در فوش به ما نوشته، تو همون کتاب هم اینو گفته، میخواد بگه ما با شیعه مشکل داریم، مثلا ادعاش اینه با حضرت موسی بن جعفر، میگه باب الحوائج. سنی ها بهش میگن باب الحوائج، دیگه وای به حال شیعه ها. حالا منو با یه من اصل نمیشه خورد، بعد میگم وضع دین خرابه. بابا کاشانی تو خود حجاب خودی، حامد از میان برخیز، خدا دینو از دست امثال من نجات بده انشالله. دیگه فرصت گذشت، با همین روزه میخونم و تحویل میدم. جا داشت توسل به صدیقه طاهره کنم، ولی من برای اینکه شب جمعه است توسل به سید الشهدا میکنم. حضرت انداختن زندان و اذیت کردن و دلم نمیاد بعضی حرفا رو بزنم. خیلی صدمه خورد در زندان، در یه سیاه چاله، چاه در واقع، چاه نموره دیگه، چاهو که میکندن تو شکم چاه یه جاهایی که برای اینکه بخوام برن پایین یه جاهای اتاقکای در حد مثلا یک در یک درست میکردن که اگه خواستن برن پایین بیان بالا یه جاهایی بتونن وایسن. گاهی هم وسایلی رو میذاشتن اونجا بمونه مثلا از دور دسترس حیوانات نباشه. حضرت اون پایین بود، نور آفتاب که نبود، نمور بود، یه تنی که زنجیر به دست و پاش ببندن در یک خاک نمناک چند سال آفتاب نبینه، این بدن آب شد. یه روز هارون اومد سر بزنه ببینه خوب بالاخره میزنن شکنجه میکنن، حضرت خوب زندانی هست. با وزیرش فضل ابن ربی اومدن، غریبه به این مضمونه، مطلب و قدیم دیدم این جملهش یادم نیست، غریبه به این مضمونه، چراغ گرفتن رو به پایین جوری که نگاه کرد و ما هاذه الملحفه، این پارچه چیه؟ گفتن این ملحفه نیست، هاذا موسی بن جعفر. بدنش آب شد، حلیف سجدت الطویله و دموع الغزیره، سجده دائمی با گریه و ذراعات المتصله با سوز و گداز، همش توش استغفار بود و دعا برای شیعیان بود و بار ما رو به دوش کشید از رد. یه اشاره به از زهرا کنم بعد توسل میبرم به سید الشهدا تحویل میدم. یادمون میفتم که یه روزی هم برای حضرت زهرا داره ذاب لحمها و نحل جسمها، گوشت بدن آب شد، بدن از بین رفت، حتی سارت کل خیال، مثل یک شبهی انگار پارچه رو زمین افتاده، نه رو بدن زهرای ادهر. یه توسلم میکنم اونجا تحویل میدم. در این صلواتی که حضرت سید ابن طاووس نقل کرده بعد از این حلیف سجدت طویله و ذراعات المتصله و دموع الغزیره، داره فی ظلم المتامیر، در این شکم چاه ها، در اون تاریکی چاه چند سال تنها، و ساق المرذوذ، رزه یعنی کوبیدن، مرذوذ کوبیده شده، و ساق المرذوذ به حلق القیود، انقدر این زنجیرها با استخوان ها درگیر بود و سنگین بود. و دیگه من یه جمله عرض میکنم تحویل میدم، یا ابو عبدالله گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، ماه رجب و ما هنوز نرسیدیم خدمت شما، صلی الله علیک یا ابو عبدالله و صلی الله علیک یا موسی بن جعفر. اون کسانی که اسب بردن تو قتلگاه آمدن جلو عمر سعد گفتن نحن رضفنا الصدر بعد الظهری،